بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذين لا يشهدون الزور فإذا مروا باللغو مروا كراما أهل عبادت رحمان در آیه شصت فرمود که به کفار وقتی میگیم که برای رحمان سجده کنین اصلا رحمان رو نمیشناسه که بحثش گذاشت. بعد شروع کرد رحمان رو در آیه 61 و 62 معرفی کنه. در آیه 63 عباد الرحمن رو مطرح کرد. الان در 64 و 65 باز خصوصیات عباد الرحمن رو داشتیم. در آیه 67 و 68 تا وسط آیه 68 باز خصوصیات عباد الرحمن بود. از وسط آیه 68 فرمود که اینها خصوصیاتشون اینه که عفت خودشون رو نگه می‌دارن، گناه رو برای خودشون نمیخوام. بعد فرمود که و من یفعل ذلک یلقى اثاما، اگه کسی افتاد در این چیزایی که عباد الرحمن از اون دوری میکنه به گناه افتاده است، نتیجهش چی میشه؟ یضاعف له العذاب و یوم القیامته و یخلد فیه مهانا، در قیامت عذاب براش هست و خاری هست. در آیه 70 و 71 اومد گفت خب الا این که توبه کنه، اگه توبه کنه نه تنها از اون خطرات نجات پیدا میکنه، گناهاش هم چون در کوره وجودش پشیمان شده است و خودش سوزانده است، یبدل الله سیئاتهم حسنات. در آیه 71 تأکید فرمود که و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، اگه کسی واقعا دیگه افتاد در راه خدا توبه، یعنی نظرش در راه حق کرد، توبه حقیقی یعنی وجه الله مقصد انسان باشد، سالک شد. سالک اصلا یعنی همین، سالک یعنی کسی که راهش به طرف خدا انتخاب کرد. می فرماد اگه کسی اومد به طرف خدا و عملش هم بر اساس این آمدن شد فانه یتوب الالله، واقعا این اومد به طرف خدا و آمدنی عظیم. این در واقع آدمی است که مقصدش دیگه خدا شده، این صادق شد. در واقع این ست آیه اخیر یه جمله معترضه بود، یعنی در آیه 68 تا وسط آیه بحث خصوصیات عباد الرحمن است، دوباره این جملات را گذروندن آیه 72 ادامه اون بحث است که والذین، یعنی عباد الرحمن کیا؟ اونهایی که لا یشهدون الزور، زور رو معنی کردن یعنی چیز باطل حق نما، یعنی چیزی که لغو است، بی خود است. عباد الرحمن در صحنه های باطل حاضر نمیشن. عباد الرحمن در هر چیزی نظرشون رحمان است. میگن که بایزید بسطامی در شرح حالش داره که دفعه اول که رفتم مکه سنگ دیدم، گفتم این حج قبول نیست. دفعه دوم رفتم خدا رو دیدم، اما بازم سنگم دیدم، قلب اینجوریست دیگه. دفعه سوم که رفتم دیگه سنگ ندیدم، خانه خدا دیدم. غلبه اون شعور بر این چشم. عباد الرحمن یعنی کسانی که بنده رحمانند. وقت به دریا بنگرم روی تو بینم، یعنی اینجوری میشه. این که بافتن نیست که، این که شعر نیست که، قلب غلبه میکنه بصیرتش بهش. شما یه شعوری دارید، یه فهمی دارید، همه تون قبول دارید این ساختمان رو بنا ساخت. حالا اگر که این بنا رفیق شما باشه و شما هم دوستش داشته باشید، هر چه این ساختمان نگاه میکنید اون به یادتون میاد و شما همه تون قبول دارید خالقیت خدا را که با اسم رحمان این عالم را ساخته است. یعنی جلوه رحمانی در صحنه، نه جلوه قهاری. هر چه میبینی بستر رو بستر رحمت میبینی، به خودت نگاه میکنی، به بیرون نگاه میکنی، به پیامبرای خدا نگاه میکنی، میبینید رحمت در صحنه است، رحمان در صحنه. خب یه وقت این شعور غلبه میکنه، وقتی غلبه کرد غالب میشه بر چشم بصر. بر همین میگن که به جای برسین در نماز که چشمتون هم نزد ولی بیرون رو هم نبینی، مشغول بیرون نشید، ولی اونچنان غلبه کند شعور باطنتون بر وجود و اعضا و قلب و حستون که اصلا بیرون مشغولتون نکنه. عباد الرحمن که در قبضه حق قلبشون نظر به حق کردن و حق هم قلبشون رو در حفظ و ستر و قرارگاه خودش قرار داده است، اینها هرچه نگاه میکنن با غلبه حق نگاه میکنن. کار همت میخواد، پیچیده نیست. کسی که بیرون واسطه است اینها رو ممکن است پیچیده ببینه. مهم اینه که آدم وارد که بشه همین طور است. بعد میگه این عباد الرحمن کیان، لا یشهدون الزور، ناظر بر محضر زور. زور یعنی باطل. میفرماد که لا یحذرون، یکی از تفسیرهایی که من دیدم، لا یحذرون اهل زور المشتغلین به متاع الغرور. اینا در صحنه های اهل زور که مشغول دنیای پرفریبن، اینا هم جا حاضر نیستن. اهل دنیا اهل زور است. وقتی میشه فانی رو باقی میبینن و باقی رو فانی میبینن، حسن رو قب میبینن، قب را حسن میبینن، قب باطل هم میبینن، وارون هم. اینا تو اون صحنه ها نیستن. لا یشهدون از زور شهده، فقط صرفه نگاه کنید شما از وقتی من اشهد و الله اله الا الله، یعنی من ناظرم، حاضرم برای این که جز الله کسی نیست. یعنی در صحنه چنین اعتقاد و باوری هست. اهل زور اهلی هم که دنیا رو اصل میگیرن، آخرت و فرد چون که باطل هست. سادگی رو فقر میگیرن، دنیا زدگی رو غنا میگیرن. عباد الرحمن از این صحنه ها بیرون، اهل زور گرسنگی ماه رجب رو نمیفهمن، عباد الرحمن میفهمن که از طریق رجب میشه به بهش وصل شد، چون در بهشت چشمه هست از عسل شیرین تر، از شیر سفید تر، این چشمه رجب است. کسی که بخواد به اون چشمه وصل بشه باید رجب وصل بشه. به رجب اگه کسی خواست وصل بشه باید آداب رجب رو رعایت کنه. اولا ماه حرام است، یعنی خدا خشمش رو برای همه، حتی کفار، ما در ماه رجب کفار هم نمیتونید بکشید، خشمش رو برای کفار هم الان در صحنه نداره، گرفته است. تا بلکه انسانها با این چنین امتیاز به صحنه بیان انشاءالله. آداب رجب هم مشخص است، یکی استغفار است و آمادگی، یکی روزه است و وارستگی. توصیه من این است که کتاب عزیز شرح حدیث معراج رو تو این ماه بخوانی با راهیان کوی دوست. شرح حدیث معراج آیت الله مصباح یزدی حفظ الله تعالی شرح کرده، زیر سنگم هست، گیر بیارید و در ماه رجب با این کتاب زندگی کنید. انشاءالله همه ی ماه رجب های عمرتون با این کتاب زندگی، اصلا این کتاب رو بذارید برای ماه رجب. و دستورات آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه رو در کتاب المراقبات که ترجمه شده است به نام چیست، اسم ترجمه سلوک عارفان، به زیر سنگم هست گیر بیاریم. این کتاب زندگی شما رو بشه. سلوک عارفان مال حسن مفاتی است با اون روح پرنورانی این عارف جلیل القدر که امام عزیز رحمت الله علیه زیاد توصیه میکردن در این که بر فرمایشات آقای ملکی تنید اون را بخرید برای آدا. سلوک عارفان را بر هم ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، ماه خیلی عالی است. و کتاب راهیان کوی دوست رو بخرید برای افکار، اندیشه را با اون کتاب تقویت کنیم، آداب رو بر اساس اون کتاب اجرا کنیم. اون وقت اصلا عباد الرحمن اصلا نظر نمی کنه به صحنه های باطن. خیلی بده ساما آدم تاریکی یا روشنی ببینه، روشنی یا تاریکی، این خیلی مصیبته که آدم واقعیت‌ها رو دروغ بپندارد، دروغ‌ها رو واقعیت. باور کنیم اینجوری، باور کنیم اگه عباد رحمان بشید میبینید که بسیاری چیزها دروغ است و ما راست میپنداشتیم و بسیاری چیزها راست است، اصلا محل نمید. و اذا من همین قد میگم ولی مطلب خیلی بالاتر از این هست. و اذا من رو به لغوه من رو چرا ما عباد الرحمن اینجوری هم دیگه، وقتی به یک چیز سبوچه بی حاصل پوچی نظر میکنن کریمانه رد میشن، یعنی نفس خود را اسیر و گرفتار این چیزا نمیکنن. خیلی حرف هست. یه وقت است یه کسی بالاتر از آن است که حتی در صحنه های خودش را حاضر کنه، به لغوی که بر میخورن اصلا همسنگ پوچی ها نمیشه. یعنی کراما رد میشن. کریم صفت خداست، خداوند برخوردش با لغو برخورد کریمانه است. یعنی همونطور که اول هدایت هست، بعدن هدایت هست و بعدم خودشه که نمیاد به جنگ مستقیم این لغویات بندازد. مؤمن بالاتر از آن است که در مقابل پوچی ها خودش رو گرفتار کند، هدایت میکنه و رد میشه، در بنبست ها خودش رو قرار نمیده. شما گاهی در جدال ها و درگیری ها طور عمل میکنید که شما گرفتار میشه. مؤمن این کار نمیده. مثال میزن، یه وقت با همسایتون طوری درگیر میشین که حیاتتون به مرگ همسایه است. خیلی برخورده غیر کرامانه است. اون وضعش خوب شه، شما انگار دارید میمیرید. وضعش بد شه، شما انگار خوشحالید. مثلا نرداش بده، همسایه بده، بسیار خوب. اما ما کریمانه باش برخورد کنیم. با بدی کریمانه برخورد کردن غیر این است که خودمون همسنگ بدی قرار ده. آدم بد یه وقت گناهیست که باید جلوش بگیری، خب میگیریم، واجب است. یه وقت باید طوری برخورد بکنیم که درگیر مستقیم نشیم، که حیات ما با مرگ اون یکی بشه. اینه که میفرماد لغ، نگفت فسق، نگفت حرام، یعنی در مقابل حرام خب اونجایی که شرایط آماده است باید برخورد کرد، برخورد میکنید. ولی در مقابل پوچی ها، لغو ها، بی ثمری ها معطل نمیشیم، رد میشیم، خودمون رو در اون صحنه ها وارد نمیکنیم. از شما بپرسن که آقا چرا اینجا نشستی، باید بتونی بگی. اگه نمیتونی بگی باید راده بکشی بریم. هر کاری که تو زندگیتون دارید میکنید یا لغو است که باید رد میکردید، کریمانه از کنارش رد میشه، دعوا و جنگ و اینا نمیخواد، ولش میکرد. یه وقت بنده مثلا یه چیزی دارم که این آخه چیز مهمی نیست، نباید من داشته باشم، حرام نیست. حالا یه وقتی است که با میسیم با ما میخواید بحث کنی و خودت گرفتارش نمیکنی. یه وقت شما یه کاری داری میکنی که لغو است، خب مرو کراما بگذر ازش، بزرگ منشانی با یه بزرگی و کرامت از این قضیه بگذر، رهاش و برو خودت هم مشغول این پوچی ها نکن. والذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. این آیه خیلی عجیب، خیلی عجیب. میگه عباد الرحمن خصوصیاتشون عجیبه. من متن از روش میخونم، من ترجمتن اونهایم که اذا ذکرو به آیات رب، وقتی که تذکر داده میشن به آیات رب، لم یفروا علیها صما و عمیانا، نمیفتند رو این آیات مثل کوران و گنگان، کوران و کرام. یعنی چی؟ یعنی رو آیات مثل کوران و کران نمیفتن. خب میبینیم که این از آیاتی است که یفته حرف میبره. مفسرین عزیز حرفای خوبی زن، اصلش همون کلام رحمت الله علیه دارن، یعنی آیات الهی را با بصیرت قبول میکنن، نه کور کورانه. یعنی اینم خوب نیست، عباد الرحمن شیخ منش کم عقل نیستن، بصیران خوشفکرند. فرمودن که اذا ذکروا به آیات ربهم، وقتی تذکر داده میشن به آیات الهی، حالا تذکر بیرونی یا قلبی، هر دوش، کشف میشه براشون یه حقایقی، یه معارف حقیقی کشف میشه، متذکر میشن از طریق درون. اینا چی؟ اینها لم یخر رو بی خودی دل به اونا نمی سپارن، نمی افتن رو این آیه، واقعا می شینه فکر می کنه، تأمل می کنه، تعمق می کنه. یعنی دل به آنها بی خود نمی سپرد، بر اساس یک شعور، یک حکمت، یک فهم قبول می کنند. یعنی اهل عباد الرحمن اهل حکمت هم به تعبیر علامه رحمت الله علیه می فرماد که اینها گوش قلب و عقلشون رو در صحنه میارن، نه گوش نفسشون. پس میبینید که عباد الرحمن، شما گاهی از خودتون میپرسین چرا بعضی ها در دین میان، دینم میپذیرن، ولی بعد از یه مدتی در صحنه های رفوزه میشن، چون اینا عباد الرحمن مطابق آیه 73 نیستن. یعنی اینا اثر بصیرت و حکمت قبول نکردن، همینطوری تحت تاثیر احساسات قبول کردن. چون تحت تاثیر احساسات قبول کردن نمیمونه برشون، اصلا عباد الرحمن نیستن. عباد الرحمن که اثر بصیرت آیات الهی را میفهمد و قبول میکند، این آدم حق را میتونه ببینه در عالم، رحمان رو در صحنه میبینه. وقتی کسی ببینه که نمیتونه دیگه پنهان کنه و از صحنه خارج بشه. پس این مهم است که چشمهای باز دارن، یعنی عمیانن نمیبینن، با نور حق میبینن، چون عباد الرحمنن. مهم است. به هر صورت یکی از خطراتی که ما را نمیگذاره چشممون بصیر بشه همینه که راحت قبول میکنیم، راحت هم رد میکنیم، راحت میپذیریم، راحت هم رهاش میکنیم. خیلی چیز عجیبی است که تو چاه کنعان عموما افراد مسلمانن، توی تخت عزیزی مصر همه مسلمان نیست الا اینکه عباد الرحمن باشه. و خدا هم هر دو شرایط رو در امتحان میاره. دیدین؟ اومنم انسان رو هم در چاه کنعان یوسف وار امتحانش میکنیم، هم بر تخت عزیزی مصر. و اگر عباد الرحمن نباشه در تخت عزیزی مصر رو فوزه میشه. دیدین؟ میگه که نه، عباد الرحمن از سر بصیرت حقایق روحشون رو میشناسه. گاهی به قلب دیگه حقایق میرسه، بسیار برای اون پیش اومده، نیومده هم پیش میاد. خیلی هم مؤمن میشه، مؤمن تر از کتاب و درس هم میشه. حتی مسخره میکنه اونایی که با کتاب و درس و استدلال میخوان دیندار بشن، چون حس میکنه یه سر بیشتر و بهتری پیش خودتون، ولی بعد نمیرین اینا عمیقش کنین و حکیمانش کنین، بعد هم اینا از دست میدین. همه چیز دیگه میگه که این کوروار و کروار نمیشنبه و نمیپذیره.
مگر کتاب مبین وجود لفظی رو دارد؟
آششهای بار که به نور حق سرمه دارد آیات الهی را میبینه. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین امام. عباد الرحمن اونهایی که چشم بیدار دارن و رحمانیت رحمان رو در عالم میبینن و قبل از این که چیز ببینن چیز آفرین میبینن، و چیز مشکلی هم نیست. یه بار یه مثال زدم، بچه را شما ببینید، بچه را اگه یه نقاشی که کشی دستی یکی نشنش برید، خب گل میبینه، یه اسبی هم تو این نقاشی باشه اسب میبینه. حالا اگه بگوید بابا این اسب ها رنگه، رنگه که اسب شده، میگه کورن رنگ نمیبینی، اسب میبینی. یه خورده که آدم بزرگ شد، خب چرا میبینه؟ رنگا اسبه، رنگها رو نگاه میکنه، دید همون رنگا اسب شدن. حالا این رنگها رو دیدن و از اسب غافل نشدن و اصل رو دیدن و همه را رنگ دیدن، این یه نگاهه که بچه ندار. خب بزرگان چشم بصیرت هم اینجوری هم دیگه، چشم یعنی هر چی نگاه کنی تو این صفحه یه نقاشی رنگ نمیبینی به یه اعتبار. چی میبینی؟ گل و ابر و نمیدونم آسمان و اصل میبینی، اما بعدم هر چی نگاه کنی فقط رنگ میبینی، فقط رنگ میبینی. عجیبه. اگه دقیق نگاه کنی یعنی چشمت به رنگ باشه، اول رنگ میبینی بعد اصل میبینی. چشمت به اصل باشه، اول اصل میبینی بعد رنگ میبینی. چشمت پایین باشه اصلا رنگ نمیبینی. چشمت بالا باشه اصلا اصل نمیبینی. عباد الرحمن طور قلبشون رو تربیت کرده که رحمان میبینه، چیز مشکلی نیست. عباد الرحمن به کفار گفتن رحمان ببین، گفتن اصلا ما رحمان نمیشناس، اصلا نمیبینن که بشناس. میگه عباد الرحمن تقاضاشون ببینین تو دنیا چیه. این تقاضا خیلی تقاضا سالمی است که ربنا حبلنا، یعنی خدای تو ببخش به ما، ما که از خودمون ناامیدیم به لطف تو امیدواریم. چه خوش است این بنده. گفت که به که امیدوار باشم؟ گفت به اون که از خودش ناامید و به حق امیدوار است. این هم یه بصیرت. میگه که عباد الرحمن اونایی هستن که حرفشون است که حبلنا، ربنا حبلنا، خدایا ببخش به ما، مستحق نیستیم. موهبت شنیده دیگه، موهبت یعنی این که از سر استحقاق بنده نیست، از سر لطف خدا. حبلنا و وهبنا داوود سلیمان داریم، یعنی بخشیدیم بهش. اینجور نبود که خودش مستحق سلیمان به این عزیزی را بگه، میشه کسی مستحقش باشه؟ پیغمبر خدا میبخشه. حبلنا من ازواجنا، ببخش به ما از ازواج و فرزندانمون. چی ببخش؟ نور چشم ببخش، نه زحمت ببخش. نور چشم ببخش، قرته چشمم نورانی بشه به جمالشون. چه زحمت هست گاهی شما همسر و فرزند زندگیتون گرفتاریست. اگه خدا لطف کنه همسر و فرزند نور چشم خیلی بیدارن. چقدر بیدارن؟ به همه اندازه که این تمدن خوابه. چون این تمدن همه کار زنش زندگی شوهرش، را زنم نگو از باجم، همش اگه آدم افتاد تو این تمدن غیر خدا میشه زحمت. اینا بیدارن، نمیخوان همسر و فرزند و زندگی گرفتارشون کنه، میخوان که اینها هم قوت جانشون باشه. میگه خدایا لطف کن، ما نمیتونیم، تو به ما ببخش که فرزند و همسرمون نور چشممون باشه. خب یعنی وسیله قوت قلبمون باشه، یعنی تدین داشته باشه، یعنی اینها خدایا وسیله باشن که من به تو نزدیک بشم، نه به اینا گرفتار بشم. همین جاست که اگه فرمایش علامه طباطبایی رو نگاه کنیم، میفرماد که یعنی اینا بچه هاشونه به خاطر ایمانشون دوست دارن، نه به خاطر خودشون. شما اینا نگاه کنین تو تاریخ، هر وقت ایمان از صحنه رفت بچه محوری در صحنه است. عجیب است. حالا هیچ فرقی نمیکنه تیموچین باشه اون بچه، یا پسر رضاخان باشه، یا پسر اون زنفوکلی. اگر خدا از صحنه رفت بچه محوری میشه. یکی از مشکلاتی که امروز نظام تربیتی دنیا داره به خصوص خود ما داریم، بچه محوری است، بچه ها حکومت میکنن. درستی عکسش میگه خوبی حکومت کنه، یعنی اگه بچه هام بدن من دوستشون ندارم، من بچه ها رو نمیخوام، من ایمان میخوام برای بچه ها و همسرم. زن محوری یکی از هر وقت ایمان از صحنه رفت در یه خانواده ای، زن محوری، شوهر محوری به معنای شهوت محوری دیگه، یا بچه محوری به عنوان عاطفه محوری، همون جور که گربه بچه‌ش دوست داره، نه اون جور که حضرت یعقوب علیه السلام یعقوب یوسف علیه السلام دوست داره. حضرت یعقوب 10 بچه داشت، دوستش داره دوست داره. اون جور که بنیامین و یوسف، چون اینا نور چشمش بود، ایمان در اینها بود، اون 8 که اگه خوب بودن این بعدیا رو نمی‌دید، حالا آخرش توبه کردن. همین هم برای بچه ها مسئله است که چرا خب ما هم بچه چرا ما رو اینقدر که یوسف ها دوست داره دوست نمیده، نمیفهمن که پیامبر خدا که حقیقت دوست داره در یوسف حقیقت میبینه. درسته بچه ها رو نباید فرق گذاشت، برای حق و باطله که باید فرق گذاشت. یه بچه ای خوب ها به خاطر خوبیاش دوست داشتن سیره یه پیغمبر هست، باید همون بفهمه که ما به خاطر اینکه بعد از دوستش نداشت، نه به خاطر اینکه بین بچه ها مفرق زنگی وقت از بدبختی نه چونی خوشگل ترست نمیدونم تتاقاری یه سی مزخرف ها اینا همون نکبت های خیال ها شیطان. یه وقت است که از خدا میخواییم خدا بچه هامون و همسرامون محور زندگیمون نشن، خوبیشون را به ما بده، خودشون که محل اعتراف نیست. وجعلنا للمتقین اماما، دعای اینها هم دعای ما هم هست. خدایا برای متقین امام باشم، این جمله از این جمله عجیب قرآن است. چه خود گوش بدیم، ابن عباس اومد خدمت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، که من رئیس یه قومی بگذار، مسئولیتی به ما بده. فرمود که تو رئیس نفسه، اگر تونستی بر نفست حکومت کنی و بنده خدا باشی، بهتر از که هزاران کس بنده تو باشند و مطیع تو. جمله نگاه کن، یعنی برتری به اینه که تو بنده باشی، نه برتری به اینه که یه عده‌ای مطیع تو باشند. حالا متقین یعنی بنده من، میگه خدای من رئیس متقین باشم، یعنی از همه بنده تر باشم. این تو این جمله ظاهرش یه ریاست خوابیده است، باطنش یه عبودیت خوابیده است، یعنی در واقع از خدا ریاست در بی ریاستی میخواد، عبودیت. خدای من، این جمله داره اشاره میکنه که خدای من نمیخوام رئیس دنیا باشم، من میخوام در بندگی پیشتاز باشم. وجعلنا للمتقین اماما، خدایا متقین اونهایی که خود ندارند و تو دارن، من رئیس اینها باشم که بیشتر تو داشته باشم. وجعلنا للمتقین اماما، نمیخوایم حالا خیلی روش وقت بگذاریم، خیلی چیز خوبی، من فقط یه روایت اینجا بخوانم. می‌فرماد من ترعصه، کسی که بخواد رئیس باشد، مثل گیاه که در آب سبز میشه نفاق در قلبش سبز میشه. من ترعصه بخواد رئیس باشد، یه وقت درد مجبوری و شرعن و اینا حالا مسئولیت پیش میدن، حالا اونم تازه اگه روابط سالم باشه عمرش ضایع نشه خب بعد میشه، ولی اگه کسی خودش بخواد رئیس باشه این نفاق در قلبش روش میکنه. از امام ریاست نمیخواد، در واقع بندگی میخواد. بعد میفرماد این آدم ها، این دو ستایه به خصوص این دو تایه خیلی کمک خوبی است به ما. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما. این آدم ها، این عباد الرحمن با این خصوصیاتشون غرفه بهشون میده. غرفه یعنی یه محل بالا و برتر در بهش. اگه کسی بفهم بهش یعنی چه، به نظر من آیه تمام نشده قش میکنه، مشکل ما این. میگه که اینها را قرفه های از فردوس برین و جنت روحانی و رحمانی بهشون میده. به ما شبر به جهت اینکه در این خصوصیات عباد رحمان مستقر شدن موندن. شبرو به ما شبرو اینه اینجا داشته باشید. هیچ وقت به صرف عقیده چیزی نمیده، به پایداری در عقیده میدن. اینه شما خودتون تو این زندگی محدودتون تجربه کرد. خیلی یا خیلی عقاید خوبی داشتن، کوه نموندن. شیطان آقا خیلی عجیب نمیتونه عقیده شما رو اول بسونه، وامیسه نمیذاره ادامه بگی، نمیذاره عمیقش کنی. معلومه که هر کس تا محال به شما قول میدن آخه در جهنم از رجب میبندن وقتی خشم خدا نگاه کنید روایت ها را مطمئنن شما در رجب اوائلش یه حال و هوایی دارید، ولی تا آخرش پیشنهاد به خودم و شما میکنم خدا به عزت فاطمه زهرا کمک میکنه. عاقلان در این دو ماه پشت سر هم روزه میگیره به همون ترتیبی که آیت الله ملکی تبریزی میفرما. خب معلومه خیلی کار بزرگی بود از که این بزرگان انجام میدن. ماه رجب و شعبان و رمضان را انشاءالله خدا کمک کنه روزه بداریم و وقت ببینیم که اون احوالاتی که برای بزرگان میگفتن لااقل نسیمش میاد. چیزایی که ما مثلا بعید میدونیم باور میکنیم، بعضی سر از آدم بعید میگم مگه میشه؟ خب میشه. اون وقت میفرماد که صبر در این کار، یعنی اون حال و هوای خوش اول رجب رو تا آخر حفظ کردن. شما مثلا میدین روزای پنجم شیشم هفتم که دیگه میخواد مینا و بشکنی میدین یک توجیه هایی میتونید که حالا یه خود ضعیف میشم مریض میشم مارم از اونم از در یک چرت و پرتای شما شیطان است که یک جوری مقاومت دیدنم میشکنه. بعد که شکست این کاش فقط شکسته بود یک یه اصلا میاره که فایده نداره، تو که آدم نمیشه. خدا لعنتت کنه اول یه کاری کردی من از مارمزون ترسوندی که از دست برم، حالا جوری گزد مارمزون هم تو چیز نمیشه. اینجوری ما رو میدوزده خدا یا کمک نمی خیلی آسونه وقتی توفیق خدا باشه، خیلی سخته وقتی توفیق خدا باشه. یکی نه شما خواهید میدید واقعا این ماه رمضان است، این چقدر آسان است چون توفیق خدا. حالا گاهی ها دیدیم مثلا تو طول سال جون میکنید یه روزه بکید، اینا خودتون میدین چیه که اینقدر سخت میشه. توفیق نیست، ماه رمضان و رجب و شعبان از خدا بخواد. وقت اگرم تصمیم گرفتید این سه ماه روزه بگیرید وقت این ماه رمضان دیگه میشه. یعنی چطوری اومدیم ما مسافرت بردون پیش میده طور نیست تو محرم از اون مسافرت پیش میده چه حکمی داره؟ خب میریم بعد به جاش میگه اینم همینطور میشه. یعنی دیگه نگران هم نیست که حرفای شیطون رو محل نگذاریم که آقا یوه کار برامون پیش میده. خب مگه تو محرم از اون کار پیش میده چه کار میکنی؟ این محرم از اون باش برخورد میکنی کار پر. یه تصمیم گرفتید حالا نمیدونم همت کنیم هممون انشاءالله. بما صبر اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. به آدم در اون بالاهای بهشت به خاطر صبر در صفات عباد الرحمن جا بدن. وقت چی آقا؟ یلقون فیها تحیتا و سلاما. نمیدونم حالا شما همه حالا که اینجا نشستین گاهی دیدین به قلبتون یه تحیتی میرسه، یک حیات باشی تحیت حی میام سلامم میگن تحیه، یعنی یه نسیم قوت و شعور به آدم میدن. گاهی دیدین مثلا یه حال خوشی رو بهتون میرسه تو جلسه، تو ماه رمضان، ظهر جمعه، عصر جمعه، دیگه هر کسی همچه ها. خب حساب کنی که تو غرفه های بالای بهش این نسیم میاد، فیها یلقا و نفیها القا میشه در اون غرفه های بهش تحیه. یک بیدار باش، یک حیات باش، حیات بر حیات یه چیزیست. شما زنده اید نسبت به جمال، پیغمبر ها زنده نسبت به ما، مطمئنن اینجوریز حیات معنویت هست. و سلام ها، سلام ها را که بلدی، یعنی یک امنیت از آفتها. اونجا آقا این حالا شما ببینید همه حالا از ذکر رفتیم بیرون، خودی تصمیم میگیرین دیگه، خب میدونین که نمیشه. مگه آفت میاد، یعنی شیطان القا میکنه، خیالات القا میکنه، وابستگی ها، تعلقات نمیزنه. اونجا یه خبره سلام، یعنی در براءتی از خطرات آفت ها. آدم همینا میخواد دیگه. مگه شما قصه نمیخواید که یه روز حالتون خوش میشه، یه تصمیم خوب میگیرید، بعد خراب میشه؟ اونجا دیگه این خبران خرابی نیست. اونجا تهیه نسیم سحری با یک معنویت خوش و یک سلام، یک امنیت از همه خطرات و القاعات منفی شیطان. و خودم بعد این دنیا و بگه کنه این سا دارین اینجور نیست که حالا شما چی این دنیا تهیه و سلام نده، ولی میره دوباره میاد، دوباره میره. اونجا چی؟ آیه بعدی خالدی نفی. یعنی اگه آیه بعدی نبود که ما دق می کردیم. یه کاری باید کرد که من کرد دیگه، خودم خودشو بذاره تو بهش، یه بقیهش تمامه. گفت که من خودم رو بذارم تو اتوبوس دیگه، رفته این دیگه، یه جوی همه اراده ها داد جمع که خودم بذار تو بهش دیگه، بیرونه نمیارم. خالدی نفی ها، جنسش خالدی نفی ها. جهنم رو نگفت خالدی نفی ها و الا بقیه اصحاب جهنم اونا مشرکا رو میگه. میگه که آقا نگران نباش، تو گذاشتی خودت تو بهش دیگه، این جون کندنه نیست که حالا دوباره قصه دنیا رو بخوریم. حالا زنمون میدن نمیدن، بچه دار میشیم نمیشیم، بچه‌مون با سواد میشه نمیشه، دانشگاه میره، یک چیزی چه میدونم. این هم میگن تو جهنم آدم بودن درشو قفل میکنن، فشار میاد، از همینطور شده. یعنی اونجا دور درس اینه، در یک سلامت و تحییت کامل در اون غرفه ها، بصیرت برین معنوی یه چیزایی ساقا و خالدی نفیها. و دیگه چی؟ حسنت مستقرن و مقام، خیلی استقرار و محل ماندن نیکوی خدا. بگه نیکو خدا که این دنیا رو همش میگه بی خود، یه متاع غرور است. اونجا میگه حسنت مستقرن، یک استقرار خوشیست. خب معلومه چه خوشیست، خواهد دلمون رو بیشتر متوجه کنه. یعنی گولمون که نمیخواه بزنه، میخواه بگه بیر پا خودت از دست ندی، اونجا را از دست ندی. همیشه شما اینه بدانی، اگر خواستید که تنتون سالم باشه باید که از دنیا فاصله بگیرید. اگر میخواید دلتون سالم باشه باید به قیامت خیلی فکر کنید. دل باید تو قیامت باشه تا سالم بمونه، تنم باید از دنیا فاصله بگیرید. این رفاه اینا نمیذاره آدم تنیست، و تن که سالم نشد روح هم گرفتار میکنه دیگه، اون وقتش شد. بعد میگه خب پیغمبر طرف ما تموم شد. این آیه آخر واقعا آیه عجیبه، یعنی حاصل همه این سوره این آیه آخرست. میگه پیغمبر حرف ما تموم شد، ما همه حرف هم نزد، حالا بگو دیگه بشه به این مردم بگو. قول ما یعبعو بکم ربی لالا دعا کن، به این مردم بگو. اگر خدا نداری، دعا نداشتن یعنی خدا نداشتن، کسی که به خدا نگید ای خدا دعا نداره، تو خدا نداره. میگه که لولا دعا بکن، اگه دعا دون نبود بگو پروردگار من محل دون نمیذاره، هیچ کاری نداره. یعنی اگه این دین اومده است که شما اهل تضرع باشید و لاله و لابه و ای خدا ای خدا. دعا مقام کسی است که حق در قلبش هست. انشاءالله از خدا بخواید که خدایا روح من طوری باشه که تو همواره در جلوی من باشی، چیز خوبیه. یعنی اهل دعا بودن که فقط این نیست که دعا بخونیم، اهل دعا بودن یعنی خدا خدا تونستم بگم. همیشه باید این حق جلوتر از هر چی باشه، هست الحمدلله من قلبادون رو میشناسم، حفظش کنید و شدیدش کنید. شما الان خودتون ببینید آن اگر یه چیز حرامی آوردن اینجا خب نمیخورید، چرا؟ چون حق جلوتر از قضا پیش شماست. حق گفته از حرام از تب میگه قضاست، میبینید نمیخورید، یعنی ناخود اینجور نیست که شما هیچی نداری دیگه، یعنی حق زودتر از قضا پیش شما. بین شما و قضا که الان حاکم است، اگه این قضا حرام باشه در فرض حق، یعنی چون حق گفته از حرام است حق زودتر میبینید تا قضا را نمیخورید. حالا این قضا هی شدید بشه، گاهی احتیاط هم میکنید انشاءالله. یه وقت است که اگه حرام است نمیخورید، یه وقت است تا مطمئن نیستین حلال است نمیخورید. یه همه حقش شدیدتر شده، یعنی نورش افتاده است روی احتیاطات. احتیاط میکنیم آخر میگان ما نخواستیم تا بعد احتیاطات هی قلب شدیدتر میشه. یعنی اینا میگن اهل دعا، یعنی دائم خدا داره، هی میگید خدا، هی میگید خدا. یه کاری کنیم این قلبتون رو انشاءالله به لطف و کرم خودش، هیچ کس نمیتونه خودش همت کنه، باید خدا این محل رو بذاره به آدم. ولی اگه محل گذاشت ما از دست ندیم و یه کاری کنیم که آماده بشیم که محل بگذار. خب پس میگهد اگه دعا نداری، اگه خدا خدا نداری، اگه اهل تضرع نیستید، قول ما یعبعو بکن، خدا هیچ کاری براتون نمیکنه. به تعبیر امام باقر علیه السلام، اینا که عرض کنم گاهش تفسیر است گاهش نباره، حضرت میفرماد معنی اینجور کردم که بگو خدا هیچ کاری برای شما نمیکنه. به شما دعا ندارید، خدا برای کاری میکنه، خودتون میکنی، خودتون هم که مشغولید و فوش. یا بگو که میگه اگه شما اهل دعا نیستین خدا محل شما. میگه پیغمبر دیگه به اینا بگو بعد از این همه حرفا هنوزم بی خدای زندگی کردن، هنوزم خدا خدا نداشتن، هنوزم تضرع و لابه نداشتن، هنوزم به خدا لوه نزدن، که خدای خودت کمک میکن. میگه که اینجورست خدا برای شما کار نمیکنه، محلت نمیکنه. و میفرماد که فقط کذبتون، شما تکذیب کردین دین را. خب نتیجه چی شد؟ فصاف یکون و لزاما، به زودی لوازم این تکذیب ها میبینی، گرفتاری ها. پیکه نمیشه که آدم بگه که من دین دارم به غیر حقم گرم باشه. نتیجه چی میشه؟ خدا میدونه، ما را داره میگه، ما منه میگه، والله خدا ما داره میگه. یعنی دل اگه به غیر حق نورانی شد، به غیر حق نظر داشت، خب یعنی دارم که غیر حقم حقه، غیر حقم چیزیه، خب این تکذیبه. نتیجه چی میشه؟ الا ما شاء الله بی بهشتی، الا ما شاء الله بهشت دست ما جهنم میشه. مصیبت های بی خدایی و بی تضرعی خیلی چیز عجیبی است. یه وقت است که خدا را نعوذ بالله استخدام میکنیم، این بی خداییه، قبلمون خدا نیست. یه وقت خدا ما تصمیم گرفتیم این کارو بکنیم، کمک کن. این نعوذ بالله ما خدا را استخدام کنیم برای خودمون، خدا را میخوایم اونجور که ما میخوایم اراده کنه. این در واقع ما خدایی، این هم یعنی تصویر حقانیه. یه وقت از عکسش میگون خدایا تو حقی، تو عمل کن هر جو تو خواست. میگن اگه جز حق خواستی تکذیب حق کردی، و به اندازه که تکذیب حق کنیم عزیزان پاشا میخوریم. این دنبال آیه همینه دیگه، فصاف یکون و لزاما، همراه میشود اون چیزی که مربوط به تکذیب شماست. بعد از تکذیب به زودی می آید همراهش، همراه کذب شما. مثال ساده می زنید، یه وقت شما دلتون می خواه رئیس باشی، خب یه کاری می کنید که رئیسی دونه نشون بده، خب مردم میان سراغتون دیگه، عمر دونه می کنید، خودتون کردید. یه وقت که نه، حالا اون بحثی شده است که تکلیف بدونست، تکلیف بدون شد که دیگه حکومت بر شما نمی کنن، که عمرتون رو نمی گیرن. گاهی طرف یه پوز میده، یعنی خودش حق نشونده، خب میان عمرش رو می گیرن. یعنی تبعات تکذیب حق و تثبیت خود بیچارش میده. میگه تو فقط اهل تضرع. یه وقت یکی میان میگه آقا چه کار کنم مشکلم حل شه، میگه که من مشکل رو حل میکنم، پوز میدی. اونم هر میاد در خونم نمیتونی که. گفت تقاضا کردن بنده از بنده مثل تقاضا کردن مسجون است از مسجون. زندانی از زندانی تقاضا کنه آقا بیا تو منو آزاد کن، خودش از زندانی. یه وقتی که به ما میگه کسی میگه آقا دعا کن انشاءالله خدا اگه بناست به دست من کار ده حل میکنه حل میکنه، اما برو دعا کن. خب بده دعا کنه اگه بناست به دست بندم کارش حل شه، چون دعا کرده حل میشه. اما یه وقتی میگم نه من حل میکنه، خب بفرمان هم خدا تو را ذلیل میکنه همونو مضطرب میکنه، مثلا جرس کار میگه من حتما کسی که گفت خودم کاری را حل میکنم ناموفق شد. شما همین انصافا اینطور سال وقت ما نیست، اما خودتو نگاه کنید در بحث شب قدر، شبهای قدر، مرحوم آیت الله ملکی تبریزی در همین کتاب مراقبات 70-80 صفحه بحث دارن، روایتش هم روایت خیلی خوبه، همین بحث هم میکنه که نمیشه که انسان به غیر خدا تضرع کنه. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن عزیز رو بران نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. معرفت و محبت خاندان پیامبر را در قلب ما شعله بر بگرد. به حقیقت و آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. پروردگارا خاضعانه و ذلیلانه از تو میخواهیم. پروردگارا به حقیقت عباد صالحین برکات و آداب و رحمتهای خودت را در ماه رجب و شعبان و رمضان از ما دریغ مدار. ما را موفق به انجام وظایف حسنه خودمان در این ماهای عزیز بگرد. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به ما، پروردگارا برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسنون محفوظ بدار. الهی به حق امام زمان موفقش بگردان. حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی بیش از پیش نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق زمین حقوق زمین ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد.